از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل، ایراداتی به مسیحیت. پاسخ کتاب مقدس به 8 ایراد بر ایمان مسیحی، نوشته دکتر دیوید بست، ترجمه ابراهیم احمدی نیا، انتشارات نور جهان. فصل ششم، آیا خدا وجود دارد؟ ایوب خداوند را جواب داده گفت: من به آنچه نفهمیدم تکلم نمودم، به چیزهایی که فوق از عقل من بود و نمی دانستم. از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را می بیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می نمایم. ایوب باب 42 آیات 1، 3، 5 و 6.
ایراد: هیچ گونه شواهد واقعی مبنی بر وجود خدا در دست نیست. در واقع اگر به تمام رنج‌هایی که در جهان وجود دارد توجه کنیم، چنین به نظر می‌رسد که تمام شواهد بر ضد آن است.
در چند فصل قبل به ایراداتی علیه مسیحیت پرداختم که اکثر آنها مسائل مربوط به افراد تحصیل کرده و متفکر بود، مانند هویت عیسی مسیح یا معتبر و قابل اعتماد بودن کتاب مقدس. حال به مشکلی می رسیم که در وهله اول نه مربوط به مغز بلکه مربوط به دل است، موضوعی که می تواند حتی پایه‌های ایمان مؤمنین را نیز بلرزاند. سوال این است: اگر خدایی مطابق ایمان مسیحیان وجود دارد، خدایی قدرتمند و مهربان و نیکو که بر همه چیز تسلط دارد، پس چرا دنیا به این صورتی است که می‌بینیم؟ چرا بی گناهان این همه رنج می‌کشند؟ چرا بی عدالتی در سراسر جهان این همه شایع و رایج است؟ چرا بچه‌های کوچک می‌میرند؟ چرا نوجوانان زندگی خود را در تصادفات از دست می دهند؟ چگونه یک خدای مهربان اجازه می دهد وقایع وحشتناک و هولاوری مانند قتل عام در کوره های آدمسوزی روی دهد؟ یا تجارب سخت و دردآوری مثل دل شکستگی بر شما وارد شود؟ تمام این سوالات و نیز سوالات دیگر بسیاری مانند اینها تشکیل دهنده چیزی هستند که فلاسفه و الهیدانان آن را مسئله شرارت می نامند. و من به شخصه می توانم به شما بگویم که این مسئله بزرگترین مشکلی است که می تواند برای ایمان به وجود بیاید. هرچند این موضوع تنها برای کسانی مشکل محسوب می شود که به خدای مسیحیت ایمان دارند. تعجب من از این است که مبارزه انسان با این مشکل شاهدی بر این واقعیت است که خدا وجود دارد. اگر خدایی مهربان، مقتدر و حاکم وجود نداشت، پس چرا مردم به خاطر بی‌عدالتی و رنج‌های موجود در این دنیا ناراحت و معترض شوند؟ چگونه به این فکر افتاده ایم که ایده‌ای مانند شرارت بیانگر مشکلی برای انسان است؟ اگر به خدا ایمان نداشته باشید، حقیقتاً نسبت به مشکل شرارت احساس ناراحتی نمی داشتید، زیرا بدون خدایی کنترل کننده هیچ دلیلی برای وقایع و رویدادهای اطراف ما وجود ندارد. بنابراین همه چیز به شانس و اقبال بستگی داشت. اگر زندگیتان خوب باشد، کسی نیست که از او تشکر کنید، و اگر زندگیتان بد باشد، کسی نیست که به او شکایت برید. همه چیز به چرخش تاس شما بستگی دارد. دیگر رنج برای منکرین خدا مشکلی الهیاتی نیست و نه رازی برای پیروان ادیانی که میگویند خیر و شر چیزی جز وهم و تصور نیست، یا برای کسانی که ایمانی جبرگرایانه به خدای مقتدر اما بی خیال دارند، یا آنانی که ایمان مبتنی بر سنویت دارند، یعنی دو قدرت روحانی برابر، یکی خوب و دیگری بد. خیر، وجود شرارت در دنیا تنها برای کسانی مشکل محسوب می شود که همانند مسیحیان به یک خدای متمایز و شخصی ایمان دارند. خدایی که تنها او بر دنیا حکم می راند و هم قادر مطلق و هم محبت تمام است. بسیاری از کودکان مسیحی دعای ساده و کوتاهی بلدند که این طور شروع می شود. خدا بزرگ است. خدا خوب است. این دقیقاً همان چیزی است که درباره خدا به آن ایمان داریم. خدا هم بزرگ است، یعنی فرمان روا و سرور مطلق جهان و خدای قادر متعال، و هم نیکوست، یعنی مهربان، پرمحبت و بخشنده است. ولی تنها این ایمان است که رنج و شرارت را زیر سوال می برد. وقتی اتفاق ناگواری روی می دهد، با تعجب می پرسیم، اگر خدا بزرگ است، چرا اجازه می دهد این اتفاق بیفتد؟ اگر خدا نیکوست، چگونه می تواند اجازه چنین چیزی را بدهد؟ در خصوص موضوع شرارت، هیچ چیز تازه‌ای وجود ندارد. کتاب ایوب در کتاب مقدس یکی از عمیق‌ترین و با معنی‌ترین داستان‌هایی است که تا به حال نوشته شده و به درستی بر این مسئله متمرکز شده است. ایوب مرد مهم و برجسته‌ای بود که ثروت بی‌حساب و دارایی بی‌شمار داشت، ولی تمام دلخوشی و شادیش در فرزندانش خلاصه می‌شد و هر روز برای آنها دعا می‌کرد. ایوب نه تنها بزرگترین مرد دوران خود، بلکه دیندارترین انسان آن زمان بود. آنگاه روزی فرا رسید که ایوب همه چیز خود را از دست داد. قاصدان یکی پس از دیگری می آمدند، هر یک با اخباری بدتر از قبلی. اخبار از دست دادن مانند پتکی بر سر بی‌دفاع ایوب پشت سر هم فرود می آمدند. به او خبر دادند، ایوب، همه چیز خود را از دست دادی، گله ها و رمه هایت، نوکران و اموالت، دختران و پسرانت، همه از بین رفتند. در عرض یک شب، ایوب از اوج دنیا بر خاک و خاکستر افتاد. در حالی که زخم های خود را می خاراند و با درد طاقت فرسا به سوی خدا فریاد می کرد. بزرگترین سؤالی که داستان ایوب مطرح می کند، مطمئناً همان سؤالی است که ما هنگام رنج و سختی از خود می پرسیم. سؤال ما یک چرای بزرگ است. چرا کسانی آن همه رنج و زحمت زیاد می بینند که مستحق آن نیستند؟ مردمانی مانند ایوب، مانند خود ما، چگونه خدا اجازه چنین کاری را می دهد؟ و آیا این اتفاق می تواند به این معنی باشد که اصلاً خدایی نیست؟ آیا اصلاً خدا وجود دارد؟ تقریباً تمام انسان‌ها در پی یافتن جوابی برای این سوال‌ها هستند. زیرا نمی‌توانیم بپذیریم که زندگی بیهوده و بی‌معنی است. ولی بسیاری از جواب‌هایی که به ما می‌دهند اصلاً کافی و قانع کننده نیستند. یکی از این نوع جواب‌ها جوابی است که دوستان ایوب به وی دادند. سه نفر از دوستان ایوب در گرفتاریش به دیدن وی آمدند و سعی می کردند معنی رنجهایش را برای او روشن کنند. توضیح آنها بسیار ساده و سرراست بود. ایوب مسئول تمام اتفاقاتی است که بر سرش آمده بود. رنجهای او در واقع مجازات گناهانش است. آخر همان دروی که کاشته ای. اگر گناه کنی متحمل رنج و سختی خواهی شد. آنها استدلال می کردند که اگر رنج می کشی به این دلیل است که مرتکب گناه شده ای. جواب دوستان ایوب مسئله شرارت را با این توضیح حل می کند که وقایع ناگوار و غم‌انگیزی که بر او واقع شده حقیقتاً بی‌معنی یا ناعادلانه نیستند. آنچه بر سر او آمده نه شرارت بلکه عدالت است. اما در ادامه داستان روشن می شود که توضیح دوستان ایوب به هیچ وجه صحیح و مبتنی بر حقیقت نیست. این موضوع اصلاً حقیقت ندارد که تمام رنج‌ها مجازاتی شایسته به خاطر گناهان هستند. بسیاری از رنج‌هایی که در این دنیا هست هیچ مناسبت و ارتباطی با موضوع استحقاق یا سزاوار بودن ندارند. آیا 5000 نفری که در زلزله سال 1995 شهر کوبه ژاپن مردند، سزاوار آن سرنوشت بودند؟ ایوب نیز مثل آنها به هیچ وجه سزاوار چنان سرنوشتی نبود. یک جواب ممکن دیگر برای معمای ما این است که خدا را به خاطر مسئله شرارت مقصر ندانیم و با برداشتن مسئولیت کارهای شرارتبار از دوش او وی را تبرئه کنیم. از این دیدگاه خدا در واقع تمام اموری را که در این دنیا واقع می شود در کنترل ندارد و قدرت و تواناییش محدود است. او بی توجه و بی تفاوت نیست، ولی نمی تواند همیشه کمک کند. غالبا تنها کاری که خدا می تواند انجام دهد این است که در رنجهای ما شریک شود. این موضوع که خدا با ما رنج می کشد هم حقیقی و هم بسیار آرام بخش و تسلا دهنده است. اما گفتن این که خدا مسئول نیست چون همه چیز در اختیار و کنترل او نمی باشد بسیار ناقص و ناشایست است. این دیدگاه چند سال قبل با انتشار کتاب پرفروش ربی هارولد کوشنر رواج گسترده یافت. نام کتاب این بود: وقتی اتفاقات بد برای قوم خوب روی می دهد. کوشنر می نویسد: خدا طالب عدالت و انصاف است، ولی نمی تواند همیشه ترتیبی بدهد که همه چیز طبق عدالت و انصاف باشد. نه خدا، بلکه تقدیر ما را دچار مشکل می کند. و بهترین کاری که می توانیم بکنیم این است که دنیا را به خاطر اینکه کامل نیست ببخشیم. خدا را برای اینکه دنیای بهتری نساخته ببخشیم. دست انسانهای دور و بر خود را بگیریم و با وجود تمام مشکلات به زندگی خود ادامه دهیم. اشکال اساسی این نظریه آن است که تنها نصف خدا را نشان می دهد. این خدا خوب و مهربان است، ولی بسیار ناتوان و بیچاره. به نظر می رسد می توانید هر طوری که مایلید انتخاب کنید. شما می توانید مشکل شرارت را با خدای قدرتمند و پرتوان، ولی نه چندان خوب و مهربان نیز حل کنید. ولی خدای کتاب مقدس، خدای ایوب، هم بزرگ و هم قادر است و هم خوب و مهربان. دعای بچه های کوچک چه درست و بجاست. ایوب چنین باور و ایمانی داشت. وقتی همه چیز خود را از دست داد، اولین عکس العملش این بود که سر خود را خم کند و تعظیم کرده بگوید: خداوند داد و خداوند گرفت. نام خداوند متبارک باد. تا آنجا که می دانست خدا در ورای تمام آن اتفاقات حضور داشت و همه چیز به فرمان اوست، نه به دلیل طوفان یا شیطان یا دشمن. گاهی اوقات سعی می کنیم به روابط عمومی خدا کمک نماییم و نقش تعمیرکار الهیاتی را بازی کنیم. سعی می کنیم کنترل معیوب را اصلاح کنیم، یعنی تصویر خدا را اوقاتی که کارهایی می کند که به نظر ما درست نیست اصلاح و بازسازی نماییم. ولی اگر بخواهیم نسبت به کتاب مقدس وفادار بمانیم، نمی توانیم خدا را از خدا بودن باز داریم. داستان ایوب بیان می کند که خدا همیشه مسئول است. سعی کنید این موضوع را به خوبی بفهمید. با سوالاتی که درباره نیکوی او یا اهداف و نیات وی مطرح می شود دست پنجه نرم کنید. اگر می خواهید سوالات خود را بپرسید، با صدای بلند به سوی خدا فریاد کنید، با راز خدا روبرو شوید، ولی اقتدار و عظمتش را از او نگیرید، زیرا در این صورت دست خالی و تنها خواهید ماند. پس درباره مشکل شرارت چه باید گفت؟ باید صادقانه به شما بگویم که هیچ جواب قطعی برای این سوال ندارم، ولی می توانم بگویم که می توان به خدا، خدای واقعی، خدایی که همواره بزرگ و نیکوست، ایمان داشت. در اواخر داستان ایوب وی سرانجام با خدای زنده روبرو می شود. او در پی جواب سوالهایش در پی تسکین دردهایی بود که عمیق‌تر از هر زخم و جراحت جسمانی در روحش فرو رفته بود. هیچ توضیح ساده‌ای نمی توانست ایوب را قانع کند. او بارها و بارها به سوی خدا فریاد برآورد و از او می خواست که بیاید و همه چیز را برایش توضیح دهد. در آخر خدا آمد، اما هیچ توضیحی به ایوب نداد. خدا به جای جواب سوالات بیشتری برای ایوب مطرح کرد. در کتاب ایوب می‌خوانیم: پس خداوند ایوب را از گردباد خطاب کرد و گفت: الان کمر خود را مثل مرد ببند، از تو سوال می‌نمایم و مرا اعلام کن. ایوب باب 40 آیه 6 و 7. جواب خدا به ایوب مسئله شرارت را برای ما حل نمی‌کند، ولی از دو جهت آن را روشن می‌سازد. اول بیان می‌کند که قسمتی از مشکل به چشمانداز محدود خودمان برمی‌گردد. در کتاب ایوب می‌خوانیم: وقتی که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند، آیا به چشمه‌های دریا داخل شده و یا به عمق‌های لج رفته ای؟ آیا پهنای زمین را ادراک کرده ای؟ آیا عقد ثریا را می‌بندی یا بندهای جبار را می‌گشایی؟ آیا برج‌های منطقه البروج را در موسم آنها بیرون می‌آوری؟ آیا قانون‌های آسمان را می‌دانی؟ آیا آن را بر زمین مسلط می‌گردانی؟ کیست که حکمت را در باطن نهاد یا فتانت را به دل بخشید؟ کتاب ایوب باب 38 آیات 4 7 16 18 31 33 و 36. خدا در اینجا لایتناهی بودن خود را با محدودیت‌های ایوب در مقابل هم قرار می‌دهد. چگونه می‌توانیم از تمام کارهای خدا سر درآوریم وقتی که او خالق سرمدی است و ما تنها مخلوقاتی محدود و در چارچوب زمان و مکان هستیم؟ تصور کنید که می‌خواهید برای یک کودک خردسال توضیح بدهید که چرا با خوراندن دارو به او وی را در زحمت و ناراحتی بیشتر می‌اندازید. آن کودک حتی نمی‌داند چه چیزی باعث این مشکل شده، پس چگونه می‌تواند دلیل درد و ناراحتیش را بفهمد؟ فکر می‌کند که شما دارید او را زجر می‌دهید، ولی در واقع شما سعی دارید او را خوب کنید. سوالاتی که خدا برای ایوب مطرح می‌کند به ما می‌گوید قبل از اینکه به دنیای اطراف خود نگاه کنیم و خدا را محکوم سازیم یا حتی نظر قطعی بدهیم که نباید خدایی وجود داشته باشد، بایستی این امکان را در نظر داشته باشیم که مسئله شرارت نه در اعمال خدا بلکه در ناتوانی ما برای درک آنها نهفته است. دومین نکته‌ای که ایوب به ما یاد می‌دهد این است که وقتی به جای حرف زدن صرف درباره خدا با او صحبت کنیم، مسئله شرارت کوچکتر و کم اهمیت‌تر می‌شود. در کتاب ایوب می‌خوانیم: ایوب خداوند را جواب داده گفت: من به آنچه نفهمیدم تکلم نمودم، به چیزهایی که فوق از عقل من بود و نمی‌دانستم. از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را می‌بیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می نمایم. ایوب باب 42 آیات 1، 3، 5 و 6. نکته اصلی که ایوب می خواهد به ما بگوید این است که در نهایت ما هرگز نخواهیم توانست بین وجود رنج و شرارت با طبیعت خدا ارتباطی برقرار کنیم، مگر اینکه آن را به عنوان مسئله انتزاعی در نظر بگیریم. تنها جواب قانع کننده صرفاً این نیست که درباره خدا فکر کنیم، بلکه خود خدا را در عظمت و نیکویی‌اش بشناسیم تا در حضور او زندگی کنیم و با حیات و محبت وی آرامش یابیم. اما موضوعی که ایوب نمی‌تواند برای ما روشن سازد این است که قادر نیست کل داستان را بیان کند، چرا که او قبل از عیسی مسیح میزیست. نمیتوان وارد مرکز مسئله شرارت شد مگر اینکه درک کنیم خدا در عیسی مسیح چه راه حلی برای شرارت اندیشید. از آنجا که عیسی وارد دنیای ما شد، خود خدا میداند که احساس درد چگونه است و عوارض شرارت و رنج کشیدن و یا حتی مردن چیست. ولی چون عیسی خداست، مرگ و شرارت هرگز حرف آخر را نمی زنند. چند سال قبل از اسقف فستو کیونگر رهبر بزرگ مسیحیان کشور اوگاندا پرسیدند که چگونه میتواند در آفریقا خدمت کند، جایی که مملو از فقر، قحطی، خشونت و آن همه رنج است. او پاسخ داد: ما ادعا نمی کنیم که میدانیم چگونه از عهده این مصائب براییم. تنها مسیح میتواند تاریکی وحشت و خشونت و ترس و ناامیدی را بشکافد. او تنها کسی است که امید تازه میبخشد. تنها راه برای خدمت در اوضاع و احوال کمرشکن و دلازار این است که به عیسی مسیح که مرد و از مردگان برخاست نزدیکتر شویم. اسقف فستو کیونگر، مصاحبه مندرج در نشریه مسیحیت امروز به تاریخ 8 آگوست 1986. چقدر امیدوارم که شما نیز خود این حقیقت را درک کنید. درد و رنج شما هر چه باشد، سوالات و مبارزات شما هر چه باشند، اگر به خداوند عیسی مسیح نزدیک شوید، به تنها جواب این مشکل دست خواهید یافت.
سوالاتی برای ارزیابی. 1. اگر توانایی درک اعمال خدا را نداریم، پس چگونه می توانیم با بیرحمی ها یا بیعدالتی های زندگی خود کنار بیاییم؟ 2. وقتی متحمل درد و رنج هستیم، چه چیزی ما را از بازگشت به سوی عیسی باز می دارد؟ 3. به نظر شما چگونه می توانیم به منظور تحمل درد و رنج به عیسی نزدیکتر شویم؟ 4. هنگامی که در درد و رنج هستیم، آیا عصبانیت عکس‌العمل مناسب و شایسته‌ای در مقابل خداست؟
پایان فصل ششم از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.